سحر بود و روز و نیاز سرود و ترانه که آمد بهار جوان شد زمان.
یکی از کسانی که درباره بهار سخن گفته است صوفی اشقری است. دوستان، غلام نبی اشقری فرزند محمد رحیم معروف به صوفی اشقری در سال 1271 خورشیدی در روستای چهلتن پهان به دنیا آمد و در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی در 87 سالگی در کابل درگذشت. اشقری در کودکی پدر و مادر خودش را از دست داد و طعم تلخ تنهایی و بی کسی را چشید. او یک عمر در تنگ دستی به سر برد و هیچ وقت ازدواج نکرد. صوفی اشقری از 18 سالگی به شعر روی آورد و بسیاری از اشعارش در روزنامه‌های او زمان چاپ و منتشر می‌شد. صوفی اشقری به کار صحافی می‌پرداخت و دکانش کانون شمار زیادی از اهل شعر و موسیقی بوده است. کارشناسان اندر باب شعر وی گفتند او در پاسداری از شیوه‌های شعر کلاسیک در بکارگیری واژگان روزمره در شعرهایش نیز استاد بود. چنان که در میان شاعران افغانستان در یک سده اخیر کسی را نمیتوان همتای او دانست. در شعر اشقری افزون بر قالب‌های کهن نشانه‌هایی از شعر نو هم دیده می‌شود. حتی برخی از شعرهای اشقری از سروده‌های بزرگترین شاعران معاصر افغانستان هم دلانگیزتر است. صوفی اشقری اشعار زیادی درباره بهار سروده است. او در یکی از غزل‌هایی که به مناسبت نوروز سروده بر روضه سخی در مزار شریف اشاره می‌کند. با هم این غزل دلانگیز را می‌شنویم.
سر هر سال گردد جنده بالا، بود روز نو و نوروز دنیا. تمام عرض خود را با تولا، مرا آنجا همین باشد تمنا. خدا خواهد رسم در روضه شاه، شوم استاده در پیش نظرگاه.
صوفی اشقری در جای دیگر میگه
تماشا کن تجلیات نوروز، که تحت و فوق بی گرد و غبار است. لباس نو ببخشم از سر لطف، قبای کهنه من تار تار است. نظر کن ای شهنشاه ولایت، که رنگ اشقریت زرد و زار است.
بله دوستان، شعر زیبایی بود از غلام نبی اشقری، معروف به صوفی اشقری، با صدای همکار شاعر و هنرمندمان جناب آقای سید عبدالحکیم بینش که به اتفاق شنیدیم. با ویژه برنامه آوای بهار همچنان با ما همراه باشید. تنها عشق است که قدرت بهار را ترجمه می کند. این همه تحول، این همه زیبایی، این همه رایحه، تنها می تواند از عشق طلوع کند و دیگر هیچ.
بیا یک سحر، بیا یک سحر، عزم صحرا کنیم، عزم صحرا کنیم، در آفاق یک جاده مأوا کنیم. بیا مثل یک رود جاری شدیم، شتابند آهنگ دریا کنیم. بیا دوستی را برای همه، برای همه، صمیمانه و ساده معنا کنیم، معنا کنیم. ره عشق در پیش و ما خیش را، ره عشق در پیش و ما خیش را، برای رسیدن مهیا کنیم. خلوص و مناجات پروانه را از آن سوی گلها تماشا کنیم. اگر یادمان بود و باران گره، نگاهی به احساس گلها کنیم. بیا مثل یک رود جاری شدیم، شتابنده آهنگ دریا کنیم. بیا یک سحر، بیا یک سحر، عزم صحرا کنیم، عزم صحرا کنیم، در آفاق یک جای معما کنیم. یا با درختی که نزدیک ماست، پرنده تر از پیش نجوا کنیم. یا با درختی که نزدیک ماست، پرنده تر از پیش نجوا کنیم.
با خوبی ها و بدی ها، هر آنچه که بود، برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سالی دیگر گذشت. روزهایت بهاری و بهارت جاودان باد. خدا نگهدار.
Thank you. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما خوبان شنونده، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امور داخلی طالبان با طور تلویحی داعش را مسئول انفجار در ولایت قندهار معرفی کرد. وزارت امور داخلی گروه طالبان اعلام کرده است بر اساس بررسی‌های ابتدایی این جنایت با دست افراد خوارج صورت گرفته است. همکارم عزیز زاهد و آخرین جزئیات حادثه انفجار امروز در قندهار.
جزئیات اخیر از وقوع انفجار خونین در ولایت قندهار این است که مسئولین محلی هم نویت انفجار را حمله انتحاری اعلام کرده و همچنین منابع صحی و مردمی تعداد تلفات را بیشتر ذکر کرده، البته به شمول برخی رسانه ها، ولی مسئولین محلی هنوز هم در همان حد آمار تلفات و زخمی ها را منتشر کرده که بعد از ساعت اول این انفجار منتشر کرده بودند. و بعد دیگر این است که مسئولین ارشد حکومت پیشین هم به شمول رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی هم به این حمله واکنش نشان داده و آن را به شدت تقبیح کرده. دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی صلح هم واکنش نشان داده و او هم حمله را به شدت تقبیح کرده است. وزارت امور داخله هم واکنش نشان داده در کابل و وزارت داخله بدون این که آمار انفجار اعلام کند نوشته است که در انفجار مهاجم در مقابل کابل بانک در شهر قندهار تعداد از شهروندان کشته و زخمی شده. بدین گونه این وزارت از انتشار آمار دقیق تلفات پرهیز کرده است. در بیانیه‌ای که وزارت امور داخله در این زمینه منتشر کرده در آن نوشته شده است که این انفجار توسط افراد خوارج صورت گرفته است. این اصطلاحی هستند که طالبان ظاهرا معمولا در از داعش به عنوان خوارج نام ببرد و در برابر آن این اصطلاح به کار می‌برد. ولی منابع محلی در قندهار تعداد تلفات را رسما کم اعلام کرده است و قومندانی امنیه ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم بیانیه را منتشر کرده و اسدالله جمشید سخنگوی قومندانی امنیه قندهار گفته است که در این حمله تنها 3 نفر از افراد غیر نظامی جان باخته و 12 نفر زخمی شده. اما برخی منابع دیگر به شمول برخی رسانه ها و منابع غیر دولتی تعداد کشته و زخمی ها را 10 نفر اعلام کرده است. هنوز کدام گروه مسئولیتی این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی قبلا هم در قندهار حملات خونین از سوی گروه داعش اجرا شده بود و داعش معمولا بعد از انجام حملات به سرعت زیاد واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن در ساعات بعدی چیزی که معمول هستند واکنش نشان دهد و یا هم مسئولیت حمله را بر عهده بگیرد.
معین وزارت خارجه طالبان با ژاو شینگ سفیر چین دیدار و تاکید کرد حکومت سرپرست افغانستان خواهان تقویت روابط با دولت پکن است. تجاوز اخیر پاکستان به افغانستان از موضوعات مطرح شده در نشست رحمت الحق فضیل با سفیر چین بود است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
چین به خاطر تأمین امنیت و ثبات منطقه به تلاش خود ادامه می دهد. ژاو شینگ سفیر کشور چین به این مطلب در دیدار با معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل که داشت تأکید ورزید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز از این ملاقات خبر داده و گفت در این دیدار مولوی رحمت الحق فوزل با بیان این که امارت اسلامی به روابط افغانستان با چین اهمیت ویژه قائل است گفت امارت اسلامی می خواهد که روابط دو کشور گسترده شود.
چین اسلامی امارت لچین هیواد سر اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پراخ شي.
همچنان طرف چین را به تفصیل در جریان تجاوز اخیر پاکستان بحریم افغانستان قرار داد و اضافه کرد سیاست امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه به شکل خاص و در کل با تمام کشورهای جهان به داشتن و دنبال نبودن روابط نیک می باشد و نمی خواهد که باش طرف روابط آن سست و ناپایدار گردد. تکل
په ورستیو کې د پاکستان لاله د افغانستان په حرم د تجاوز په اړه د چین لوري ته تفصیلی معلومات ورکړل. پوزل صاحب زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت تګلارې سیمې سره په خصوصي او له ټول نړۍ سره په عمومي ډول د مثبت اړیکو تګلارې داونه غواړي چې هیڅ لوري سره اړیکې ترنګلې شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د افغانستان د اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې زموږ ګټې دا ایجابوي چې د سیمې سیمهیز لون او اقتصادی پرمختګ په مخلصي مسره مثبت اړیکی ولرم.
موین وزارت خارجه گاو بر بنای سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی منافع ما ایجاب میکند که به خاطر پیشرفت‌های اقتصادی منطقه با کشورهای منطقه روابط مثبت داشته باشیم. همچنان ژاوشینگ سفیر کشور چین در این دیدار امنیت و ثبات منطقه را به شمول چین و سود همه کشورها دانسته گفت تعهد میکند که کشورش تلاش خود را در تأمین امنیت و ثبات منطقه دوام میدهد.
چین سپیر شغل ژاوشینگ وویل چې دوی د سیمې امنیت او ثبات د چین په شمول د ټولو هیوادونو په ګټه بولي او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
این در حال است که نیروهای پاکستانی به تازگی چند ولایت افغانستان را مورد حمله قرار داد که شماری از مردم به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که استفاده از نیروی نظامی در قبال افغانستان آخرین گزینه است. خواجه آصف درباره حمله هوایی اخیر به افغانستان و درگیری‌های مرزی بین دو کشور گفت اسلام آباد به دنبال منازعه با افغانستان نیست و استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است. وی درباره اهرم‌های پاکستان برای فشار بر افغانستان هم تصریح کرد. پاکستان می‌تواند گذرگاه و مسیرهای ترانزیتی تجارتی میان افغانستان و هند را ببندد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بامداد روز دوشنبه 28 حوت پاکستان مناطقی را در پکتیکا، خوست و کنر هدف حملات هوایی قرار داد که منجر به کشته شدن 8 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شد. پاکستان مدعی شد در این حملات یک فرمانده TTP به نام عبدالله شاه را هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه انتقاد کرد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بربریت و وحشیگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در مقابل دیدگان همه جهانیان ادامه دارد و مجامع بین المللی همچنان پس از 167 روز جنگ متوالی علیه غزه دست بسته ایستاده و به اعلام مواضع و اظهار دیدگاه اکتفا کردند. کنانی افزود از آغاز جنگ علیه باریکه غزه تا کنون حدود 32,000 شهروند فلسطینی شهید و بیش از 74,000 نفر زخمی شدند که بیش از 72% قربانیان زن و کودک هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد از خبرهای دردناک این روزها محاصره شفاخانه شفا در غزه توسط اردوی اشغالگر صهیونیستی برای چهارمین روز متوالی است. نظامیان این رژیم بامداد امروز کلینیک تخصصی شفاخانه شفا را منفجر و به طور کامل ویران کردند. کنانی تصریح کرد حامیان و سکوت کنندگان در برابر این همه وحشیگری و درندگی باید از خود شرم کنند و جامعه جهانی باید برای رهایی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن از گرو آمریکا و رژیم صهیونیستی تدبیری عاجل بیندیشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. امیدواریم طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه باشید.
افطار دعوتید و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای، دعوتم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت یکایک یک شما همراهان برنامه دعوت. شما میهمانان خان پربرکت رمضان. خداوند را شاکریم که با ما توفیق داد تا بتوانیم دهمین روز از ماه مبارک رمضان را درک کنیم. امروز مصادف است با رحلت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. ضمن عرض تسلیت خدمت شما همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم که لطفاً با ما همراه باشید. دهمین روز از ماه مبارک رمضان یادآور وداع بانوی بزرگوار جهان اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها با همسر مهربان خیش پیامبر مکرم اسلام است. بانویی که براستی همراه غم و شادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و در مسیر دشوار رسالت او را یاری کرد. پیامبر در تدبیر امور او را با عنوان وزیر و مشاور خود می نگریست و از ایثار، خردمندی و مدیریت تحسین برانگیزش بهره می گرفت، تا آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله در وصف او فرمود: خدا رحمت کند خدیجه را، او هنگامی به من ایمان آورد که دیگران کفر پیشه بودند، مرا تأیید کرد زمانی که دیگران پس می زدند و دارایش را در اختیارم نهاد در حالی که از مال دنیا بی بهرم گذاشته بودند. در این لحظات استجابت دعا در قرار عارفانه امروز با هم دعای روز دهم ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
اللهم اجعلنی فی من المتوکلین علی و اجعلنی فی من
رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:23 و 36 ثانیه، جلال آباد ساعت 18:18:31. زرنج ساعت 18:51:53. فیض‌آباد ساعت 18:18:58. هرات ساعت 18:51:31. قندهار ساعت 18:36:34. مزار شریف ساعت 18:32:39. بامیان ساعت 18:29:11.
همه از خدا این به سوی خدا بردی.
ربنا
دلشوره دارد دلم،
دلشوره دارد دلم،
شوق دارد دلم،
شوق دارد،
شور دارد،
شور دارد،
باید چشمهایم را ببندم، باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم، اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نورون علا نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
گر بندم این بسر را ور بگسلم نظر را، از دل ای گسستم از تو کجا گریزم،
بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا، مردم همه فقیرن، انتم الفقراء الی الله، الله هو الغنی الحمید. در خونه کریم و بل کردی کجا میری؟
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
پروردگارا فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده.
درهای آسمان را بگشایید.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
والحمد لله الذي لم يدق الشاحبة ولا بلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان روزدار. با ادامه ویژه برنامه دعوت در خدمت شما هستیم. دوستان، توجه به خدا و ارتباط با او روح تازه‌ای در جسم خسته انسان می‌دمد و زندگی را برای او سرشار از اشتیاق می‌کند، چون می‌داند که خداوند سرانجام او را به بهترین مسیر هدایت خواهد کرد. دعا در عین این که دل انسان را با خدا متصل می‌کند و جان آدمی را سرشار از صفا و معنویت می‌کند، فکر و ذهن او را هم هدایت می‌کند.
Allah, 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 Allah. خدیجه سلام الله علیها، این بانوی فداکار و پشتیبان اسلام در سن 65 سالگی در ماه رمضان سال دهم بعثت جان و جان آفرین تسلیم کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه را غسل داد و او را با همان پارچه‌ای که جبرئیل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه آورده بود کفن کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله شخصا درون قبر رفت. سپس خدیجه را در خاک نهاد. او بر خدیجه اشک می‌ریخت، دعا می‌کرد و برایش آمرزش می‌طلبید. شاید بتوان گفت غم‌انگیزترین حادثه برای پیامبر گرامی اسلام از دست دادن همسر وفادارش خدیجه بود. تا آنجا که سال رحلت خدیجه سلام الله علیها را که همزمان با رحلت حضرت ابو طالب در این سال شده بود، سال حزن و اندوه خواند. از آن پس هرگاه نام و یاد خدیجه به میان می آمد، چشمان پیامبر پر از اشک می شد و بر او درود می فرستاد. پیامبر همواره می فرمود، آن هنگام که همه مرا طرد می کردند، او یاریم نمود. عزیزان روزدار، رسیدیم به دعوت حکیمانه امروز. با هم میشنویم صحبت‌های حکیمانه حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی را درباره شخصیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. پیامبر گرامی اسلام مکرر از خدیجه کبرا یاد می‌کرد. درسی که ما از این یاد کرد میگیریم آن است که همه ما باید حس تقدیر داشته باشیم. از کسانی که برای ما کاری را انجام دادن تشکر کنیم. در روایت داریم فردای قیامت بعضی ها میان صحرای محشر، بهشون میگن آیا شکر و سپاسگزاری به جای آوردید؟ میگن بله خدایا، هر نعمتی دادی ما شکر کردیم. خطاب میشه نه، این کار رو نکردید. میگن چرا؟ چطور میشه ما شکر نکرده باشیم؟ خدا میفرماید چون شکر مخلوق رو به جا نیاوردید، شکر واسطه نعمت رو. خدیجه کبرا از دنیا رفته بود، پیامبر گرامی اسلام مکرر از او یاد میکرد. میفرمود روزی مرا تصدیق کرد که همه تکذیب کردند، روزی مالش رو من داد که همه مالشون رو از من دریغ کردند. هم آقایون هم خانوما که برنامه رو گوش میدید، یاد بگیریم از پیامبر خدا، از خدیجه کبرا، از هم تقدیر کنیم. نگن آقایون ما اگر از زنمون تقدیر کنیم مثلا این خوب نیست یا لوس بار میان. نه، چنین نیست. تقدیر از همسر تشویق همسره. تقدیر از همسر انس و الفت ایجاد میکنه. تقدیر از همسر قوام خانواده رو محکم میکنه. خانم ها هم اینطور هست، از آقایون تقدیر کنند. حضرت زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین تقدیر میکرد. امیرالمومنین نگاه کنید تو نهج البلاغه، نامه‌ای که نوشته به معاویه، نامه 28 نهج البلاغه، اونجا مینویسد منا سگرت النساء، زهرای مرضیه این افتخار برای ما که زهرا از ماست. خدیجه کبرا در زندگی همه هستیشو برای پیامبر فدا کرد، اما رسول خدا هم مکرر از او تقدیر کرد و یاد کرد. و یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این زن حیا و حجبش بود. هرگز از پیامبر چیزی نخواست. این حیا و حجب و این ادب درسی باشه برای همه مردان ما، زنان ما که تو زندگی با همه الفت و انسی که زن و شوهر با هم دارن نباید حریم‌ها بینشون بشکنه. خدای نکرده به هم توهین کنن، حتی کی کنند. همواره باید حریم حیا و حرمت ها حفظ بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مادر حجب و حیا، مادر عشق و وفا، مادر حجب و حیا، مادر آینه ها. مادر عشق و وفا، مادر حجب و حیا، مادر آینه ها. یا خدیجه ای تکیگاه رسول الله، پشت و پناه رسول الله، توی سپاه رسول الله، توی سپاه رسول الله، ای تکیگاه رسول الله، پشت و پناه رسول الله، توی سپاه رسول الله، توی سپاه رسول الله. یا ام المؤمنین، یا ام المؤمنین،
هنگام اذان صبح و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:31:57، جلال آباد ساعت 4:27:04، زرنج ساعت 5:05:07، فیض‌آباد ساعت 4:23:20، هرات ساعت 5:10، قندهار ساعت 4:48:57، مزار شریف ساعت 4:37:40، بامیان ساعت 4:37:08.
دوستان، با پایان دعوت امروز رسیدیم. التماس دعا داریم. با روزی قبولی طاعات و عبادات دعوتتان میکنیم و دعوتی دیگر در برنامه فردا در این ساعت. سپاس از شما و تا فرصتی دیگر، بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل، ساحل تا صدایش بزنم باز که دریا، دریا، دست ما را سبد خواهش ما را پر کن، خانی از هرچه نمیدانم و اما دریا، دریا، دریا. او که در آینه میگردد و میگرید کیست، او که از عشق نترسید، منم یا دریا، دریا،
به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا، دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا،
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
رحمان الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یک یک شما عزیزان و شنونده های محترم برنامه رازهای زندگی. امروز مصادف است با سال روز رحلت حضرت خدیجه، بانوی با وفای پیامبر بزرگ اسلام. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل از اهمیت و ضرورت ازدواج با شما سخن گفتیم. در برنامه امروز در ادامه موضوع ازدواج با شما از ملاک‌ها و معیارهای یک ازدواج موفق در سبک زندگی اسلامی سخن می‌گوییم. عزیزان، خانواده سالم را به باغ پر از گل تشبیه کردند که با انتخاب همسر شایسته کلید این باغ رویایی به دست فرد سپرده می شود. اما این باغ زیبا همواره به توجه و مراقبت شدید نیاز دارد تا همیشه با طراوت و شاداب باقی بماند. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است که در مورد یکی از عوامل مهم در استحکام و دوام خانواده سخن بگوییم. آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا بعضی از زوجها با یکدیگر انس و همدلی دارند؟ یا چرا بعضی از پیوندهای عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و از هم فرو می پاشد؟ بنابراین قبل از این که وارد بحث ملاک‌ها و معیارهای مناسب برای یک ازدواج شویم، لازم است در مورد عشق و محبت که لازمه زندگی مشترک است سخن بگوییم. عزیزان، بسیار اتفاق می افتد که خانم و آقای زندگی مشترک خود را با عشق و علاقه شروع کرده و انتظار ندارند که پس از ازدواج با مشکلات خاصی روبرو شوند. آنان می پندارند که چون به یکدیگر علاقمند هستند، برای همیشه زندگی آرام و به دور از تنش را خواهند داشت. ولی گاه واقعیت به شکل دیگری رقم می خورد و پس از مدت کوتاهی که از ازدواجشان می گذرد، متوجه فاصله عمیق بین خود می شوند و اختلاف و مشاجره بین آنها آغاز می شود. به طوری که پس از مدت این زن و شوهر احساس می کنند که دیگر علاقه چندانی به هم ندارند. واقعیت این است که آنها به این نکته پی می برند که درک صحیح از زندگی نداشته و بر پایه تصورات نادرست از یکدیگر بنیان خانواده خیش را بنا نهادند. آنچه که زن را رنج می دهد این است که فکر می کند شوهرش تا به حال برای او نقش بازی کرده و خود را متفاوت از آنچه که هست جلوه داده است. بسیاری از افراد به ویژه جوانان تصور می کنند هنگامی که عشق به سراغ آنان آمد، زمینه مساعد برای ازدواج فراهم شده است، در حالی که صاحب نظران علوم تربیتی و روانشناسان معتقدند که عشق به تنهایی برای داشتن یک ازدواج موفق کافی نیست. عشق احساس زیبا و خوشایند در انسان است. احساسات رنگ زندگی انسان هستند و احساس خوشایند و مثبت زندگی را به رنگ زیبا تزیین می کند. عشق علاقه و محبت است که فرد نسبت به طرف مقابل در درون خیش احساس می کند. اما این محبت باید دارای ویژگی های خاصی باشد. با وجود این ویژگی ها زندگی مشترک با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد. عزیزان، روانشناسان درباره ویژگی های عشق واقعی در زندگی مشترک ملاک های متعدد را مطرح کردند. یکی از اجزای مهم عشق درک نیازها و علایق و احساسات طرف مقابل است. زن و شوهر باید از تمایلات و علایق هم اطلاع داشته باشند و یکدیگر را برای رسیدن به خواسته های معقول یاری کنند، نه اینکه مانع راه هم شوند. از دیگر مسائل مهم در این زمینه احترام است. هنگامی که زن و شوهر با یکدیگر علاقمند باشند و هم احترام می‌گذارند، مسلماً اهانت، پرخاشگری، طعنه و کلام زشت نشانه عشق ظاهری و دروغین میان زن و شوهر است. احساس مسئولیت نسبت به زندگی، آینده و سلامت جسم و روح طرف مقابل از دیگر نشانه‌های محبت واقعی است و اگر غیر از این باشد، رابطه طرفین دچار آسیب می‌شود. متأسفانه در بسیاری از مواقع آنچه عشق نامیده می‌شود، فقط وابستگی‌های روانی و نوع شیدایی است. به همین دلیل روانشناسان میگویند بر روابط عاطفی خود نسبت به کسی که میخواهد شریک زندگی شما شود توجه کنید و شاخصهای لازم را در نظر بگیرید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. کارشناس محترم برنامه امروز رازهای زندگی دکتر حبشی هستند. صحبت هایشان را میشنویم و با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خب این و مثل این انگیزه های مختلف و متعددی وجود داره. گاهی به تعداد آدم ها میشه انگیزه. بعضی انگیزه ها خیلی حقیر و پست سندیده با این ازدواج کنه به یه منفعتی میرسه. گاهی حتی ازدواج میکنه با این که به دیگری چیزی را حالی کنه. با این ازدواج کرده که به دختر خاله بفهماند تو فکر کردی فقط تو میتونی ازدواج کنی. گاهی انگیزه ها خیلی پایین میآید، ولی هست. من لذا تو اون جدایی که اصلی و مهمتر بودنشو اشاره کردم، این انگیزه ها آیا وجودشون اشکال داره؟ اگه من در این انگیزه ها باشم ایراد داره؟ خیر، وجودشون بلا اشکاله. اشکال از اونجایی شروع میشه که این انگیزه ها بخوان عامل تصمیم من برای فرایند ازدواج باشن. خیلی ایراد دارن اگر تنها عامل تصمیم من برای ازدواج باشن. ایرادشون کجاست؟ ایرادشون اینجاست که این انگیزه ها برای اینکه من مسیر ازدواج را تا مقصد نهایی از نقطه آغازش طی کنم قد کافی را ندارن.